رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر. شنونده عزیز، فرهاد میلادم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 8 بامداد است
و با درودهای دیگر باره فراوان به شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو آزادی در پراگ. در اینجا ساعت 4 صبح است.
با آرزوی روزی نیک برنامه بامدادی روزی دوشنبه 2 مارس را با پیشوردی خبرها ادامه می‌دهیم.
سران اتحاد اروپا به سازش رسیدند که در پاسخ به بحران اقتصادی از خودبینی اقتصادی یا پروتکسیونیسم پرهیز کنند. رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو در این باره در پایان نشست فوق‌العاده سران اتحاد در بروسل اظهار داد. سروزیر جمهوری چخ میروسلاو توپولانی که کشورش ریاست دورایی اتحاد را در عهده دارد گفت اتحاد اروپا هیچ یک از اعضای خود را در بدبختی تنها نخواهد گذاشت. اما اعلان درباره کمک های نوی این اتحاد به کشورهای جدا آسیب دیده اروپای مرکزی و شرقی در نشست بروسل صدا نداد. در عوض سران اتحاد گفتند تصمیم گرفتند پرونده هر کشور را در علاهدگی بررسی کنند.
پرزیدنت ایالات متحده باراک اوباما با سران اتحاد اروپا در نشست نوبتی آنها 5 اپریل در پراگ، پایتخت جمهوری چخ، ملاقات خواهد کرد. این خبر را سروزیر جمهوری چخ میروسلاو توپولانک که کشورش ریاست دوره اتحاد را بر عهده دارد، پس از انجام نشست فوق‌العاده سران اتحاد در بروسل اعلان کرد. در همین سفر اروپا، اوباما اینچنین در نشست گروه 20 یا 20 اقتصاد پیشرفتی جهان روز 2 اپریل در لندن و نشست سران پیمان اتلانتیک شمالی که مشترکاً از طرف همسایگان فرانسه و آلمان آماده می شود شرکت خواهد داشت.
امروز در شرم الشیخ مصر کنفرانس بازسازی بعد جنگ نوار غزه شروع می شود که قرار است برنامه های کمک به این برنامه در آن اعلان شوند. بر اثر حمله اسرائیل به اینجا، یعنی به نوار غزه که 22 روز ادامه کرد، صدها مسکن، بیمارستان، مکتب و بناهای دیگر تخریب شده، 1300 فلسطینی به هلاکت رسیدند. سروزیر ماموریت خودگردان فلسطین سلام فود گفته است برنامه بازسازی نوار غزه به 2.8 میلیارد دلار نیاز دارد. وزیر امور خارجی آمریکا هیلری کلینتون قرار است بعدی 300 میلیون دلار برای بازسازی غزه و 600 میلیون دلار برای ماموریت خودگردان فلسطین را اعلام کند. حماس که از طرف اتحاد اروپا و ایالات متحده سازمان تروریستی عنوان شده است، برای شرکت در کنفرانس شرم الشیخ دعوت نامه نگرفته است.
دموکرات در عراق ریشه گرفته، القاعده در آن به طور جدی تضعیف شد. این خلاصه از زبان جنرال بریتانیایی، معاون فرمانده نیروهای ائتلافی تحت سروری آمریکا در عراق، جان کوپر صدا داد. وی گفت انتخابات منطقه‌ای ماه ینور در عراق آرام و آسوده‌ترین معرکه از زمان اشغال عراق در سال 2003 خواهد بود. کوپر افزود القاعده با سبب آن که مردمی آسایشته را هدف قرار داد، پشتیبانیش را از دست داد. جنرال کوپر در صدد پایان خدمتش در عراق است و 4100 سرباز بریتانیایی 31 می به خروج از پایگاه خود در بصره آغاز می‌کنند.
نزدیک به 10,000 نفر از طرفداران مخالفین ارمنستان با برگزاری راهپیمایی از سالگرد اول تظاهرات خشونت‌آمیز 1 مارس سال گذشته یاد کردند. تحت این نداها رهبری مخالفان لوان تیرپتراسیان از بر منبر تظاهرات در یروان پایتخت ارمنستان مقامات دولت را عیب‌دار کرد که برای برقرارسازی مردم سالاری در کشور کار نمی کنند و گفت کشور به دوره های سخت وارد می شود. ترپتراسیان گفت ارمنستان نه تنها با مشکلات اقتصادی روبروست، بلکه گرفتار یک بحران بشری است و موجودیتش زیر سوال رفته است. رهبر مخالفان ارمنستان این احتمال را رد نکرد که در آینده حکومت ارمنستان به استعفا مجبور خواهد گشت و تأسیس حکومت نجات ملی را خواستار خواهد شد. در تظاهرات یک سال پیش که به نشان اعتراض از نتیجه های انتخابات رئیس جمهوری ارمنستان دایر شده و درگیری با نیروهای پلیس پیچیده بود، 10 نفر از جمله 2 افسر پلیس کشته شدند.
ملاقات نوبتی پرزیدنت های ایران، افغانستان و تاجیکستان در جریان عید نوروز 21 مارس در مزار شریف افغانستان برگزار خواهد شد. انتظار می رود در دیدار محمود احمدی نژاد، حامد کرزی و امام علی رحمان مسئله های گسترش همکاری های اقتصادی تجارتی و تحکیم روابط امنیتی و سیاسی بررسی شوند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
تازه تر این خبرهای جهان را از رادیوی آزادی شنیدید. تفصیلات بیشتر و متن و تصویر از رویدادهای مهم را می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید. نشانه آن www.azadi.tj یا www.azadi.org.
شروع کنیم از آن که امروز دومی مرد آب و هوای کشور چگون است؟ طبق اطلاع اداره هواشناسی کشور امروز در تاجیکستان هوا در بعضی مناطق ابری بوده باران می بارد. در دوشنبه روزانه 14 درجه و شبانه 9 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 15 درجه شبانه 9 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سغد هوا شبانه 14 روزانه 8 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 4 شبانه 7 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز ابری بوده از 6 تا 14 درجه گرم می شود.
تشکر. وضعی آب و هوای کشور را از همکارم فرهاد میلاد با هم شنیدیم از دوشنبه پایتخت تاجیکستان. شنونده ارجمند، اکنون توجه کنید به نامگوی گزارش و تحلیل ها در بخش بعدی برنامه. سختی ها عامل وحدت یا پریشانی. سران اتحاد اروپا جدایی بین کشورهای عضو در رابطه با بحران اقتصادی را رد می کنند.
نه تابستان و نه بهار، پس کی؟ اعتراض مخالفان رئیس جمهور افغانستان به تغییر روز برگزاری انتخابات پرزیدنتی.
وقتی دوستان دشمن می شوند، افزایش فشار مخالفان و یاران پیشینه به حاکمیت پرزیدنت گرجستان. سران اتحاد اروپا به سازش رسیدند که هماهنگی تام را در برابر بحران اقتصادی حفظ خواهند کرد. سروزیر جمهوری چک میروسلاو توپولانی که کشورش ریاست دوره اتحاد را در عهده دارد گفت صحبت ها از فلاکت اقتصادی در اروپا و حتی تهدید به یگانگی این اتحاد واهمه می باشد که مطبوعات پهن می کند.
و اضافه کرد این صحبت ها ربطی به واقعیت ندارند و برعکس اعضای اتحاد در نشستی به گفت خود او فوق‌العاده سران در بروسل برنامه دقیق تری واکنش به بحران را آماده کردند.
اما خبرنگاران میگویند این جلسه تنها یک دستاورد داشته است. سران اتحاد راضی شدند که کشورهای عضو در حمایت از صنعت ماشین‌سازی خیش کمی آزادانه‌تر عمل کنند. تفصیلات این نشست را از همکارمان لطیفی میشنویم.
نخست وزیر جمهوری چک میروسلاو توپولانک به خبرنگاران گفت گزارش ها درباره جدایی ها در ترکیب اتحادیه اروپا و پیشگویی ها درباره فلاکت اقتصادی قریب الوقوع اساسی ندارند. وی افزود که کشورهای اتحاد و توافق تام رسیدند که حکومت های آن کشورها قانون و قاعده های عمومی مالیوی را رعایت و از حمایه خودبینانه یا پروتکسیونیسم خودداری خواهند کرد. آنها همچنین چراهای تأمین و تحکیم سرمایه بانک ها را به بیرون از کشورهای خود گسترش می دهند و از سازش های عمومی بازار یگانه اتحادیه اروپا پشتیبانی می کنند. طبق این سازش ها هیچ کدام کشور عضو اتحادیه حق ندارد مانع سبقت آزاد کالاها شود. توپولانک خبرها درباره وضع بی‌نهایت وزنین اقتصادی کشورهای اروپای شرقی را انکار کرده گفت که اقتصاد این کشورها با پیشرفت‌های چشم‌رس نایل گشته انتظارات خوب موجود دارد که رشد مستقیم آنها ادامه می‌یابد. این در حالی است که اکثریت کشورهای منطقه را شاید نشاندادهای کاهش فعالیت اقتصادیشان دل سرد خواهد کرد. همین طور سال جاری اقتصاد لاتویا 12% و استونیا 10% کاهش یافت و اغلب اسعار منطقه زیر فشار افزاینده قرار دارند. رئیس کمیسیون اروپا هوسه مانوئل باروسو نیز گفت که وضع اعضای شرقی اتحادیه چندان بد نیست.
I want to stress this point. We are very attentive to the situation, the evolution of the economic and financial situation of
من میخوام به نکته زیرین تاکید کنم. ما وضع رو بسیار با دقت پیگیری میکنیم، یعنی تحولات وضع اقتصادی و مالی تمام کشورهای اتحادیه را از جمله کشورهای اروپای شرقی و مرکزی. اما عیان است که این خواهش این کشورها نبود. آنها با ما گفتند که نمیخوان برنامه ویژه تنها برای آنها تهیه شود، چون که در واقعیت برای چنین برخورد ویژه نسبت این گروه دلیل وجود ندارد. کشورهایی که با تازگی به عضویت اتحادیه همراه شدند البته با مشکلهای گوناگون روبرو شدند. همین طور مجارستان، لاتوی، رومینه و بلغارستان با وام‌های بزرگ نیاز دارند، در حالی که اسلوواکیه می‌ترسد کارخانه‌هایی که به تازگی در آنجا بنیاد شدند دوباره به کشورهای نظیر فرانسه برمیگردند. اکثریت کشورهای اعضای اتحادیه در این یا آن صورت منتظر چراهایی هستند که آنها را از بحران سراسری حمایت کنند. و به ویژه آن دولت‌هایی که تا حال وارد منطقه یورو نشدند. آنها می‌خواهند هر چه زودتر به این منطقه همراه شوند، اما توپولانک و باراسو گفتند که دیروز در این باره یگان تصمیمی گرفته نشد و اما اشاره کردند که بحثا درباره آسان کردن قاعده‌های قبول به منطقه یورو ادامه دارند و در نزدیکترین فرصت اعلام خواهند شد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
نتیجه های نشست فوق‌العاده سران اتحادیه اروپا در بروسل.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی با اعلان اینکه انتخابات پرزیدنتی کشورش نه در ماه آوگوست بلکه در ماه اپریل برگزار شود، هدف تنقیدهای شدید مخالفانش قرار گرفت.
آنها میگویند فرصتی که باقی مانده است برای آمادگی آنها به سبقت کافی نیست و قبلا کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان با دلایل‌های امنیتی و تأمیناتی تاریخ برگزاری انتخابات را به ماه آوگوست انتقال داده بود.
مخالفان کرزی به این تصمیم کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان نیز اعتراض میکردند. درباره دلیل طرفها در مورد تاریخ برگزاری انتخابات پرزیدنتی در افغانستان، همکارمان میرزای سلیم پور تفصیلاتی بیشتر میدهد.
رهبران مخالفین افغان روز یکشنبه کرزی را در تلاش سبوتاژ و یا به هم زدن انتخابات و از میدان مبارزه بیرون کردن مدعیان دیگری کرسی رئیس جمهوری عیبدار کردند. حامد کرزی روز شنبه از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواست روز انتخابات را از 20 آوگوست 4 ماه پیشتر بیارد، اما مخالفین او از جمله جبهه متحده ملی و همینطور کمیسیون مستقل انتخابات میگویند در ماه اپریل برگزار کردن انتخابات پرزیدنتی به محض یک سلسله مشکلات امنیتی و مالی و فنی و حتی از نگاه وضع آب و هوا غیر ممکن است. اعضای جبهه متحده میگویند برف و باران مانع تدبیر رایدهی در نواحی دشوارگذر کوهستان افغانستان خواهد شد. سید فاضل سنگچورکی سخنگوی جبهه ملی گفت کرزی به خاطر حفظ مقام کشور را به یک وضع اضطراری تلا می‌دهد.
نظر ما این است که اگر اراده لازم در حکومت وجود داشته باشد، سورم زمینه برای برگزار انتخابات مساعد میشه، اما متاسفانه چنین اراده در حکومت افغانستان وجود ندارد. اصلا اراده به طرف رفتن به طرف حالت اضطراری است، نه به طرف انتخابات.
اما حامد کرزی گفته است پیشنهاد او در مورد در ماه اپریل برپا کردن انتخابات به خاطر مراعات آن بند قانونی اساسی است که هنوز از 30 تا 60 روز قبل از زمان انجام ماموریت رئیس جمهوری عمل کننده برگزار کردن انتخابات جدید را تقاضا میکند. دوره فعلی ریاست کرزی روز 21 می به پایان میرسد، اما در حالی که کمیسیون انتخابات به دلایل امنیتی و فنی 20 آوگوست را همچون تاریخ روز انتخابات جدید ریاست جمهوری افغانستان تعیین کرده بود، مخالفین میگفتند که مشروعیت رهبری حامد کرزی را بعد از 21 می اعتراف نخواهند کرد. احمد ضیا سیامک هیروی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت حامد کرزی در یک این مشکل قرار دارد، چون که مخالفین او هر تاریخی را که برای انتخابات تعیین شود حتما به باد انتقاد خواهند کشید.
یکی از فشارها و تلاشهای خود جبهه متحد هم همین بود که انتخابات بر اساس قانون افغانستان برگزار بشه. حالا که رئیس جمهور تصمیم گرفته که انتخابات بر اساس قانون اساسی، یعنی بر اساس ماده 61 قانون اساسی برگزار بشه و قانون تطبیق بشه، ما متاسف هستیم که همچه ازارت نظراتی مطرح میشه و تطبیق قانون اساسی را یا خلاف خواستهای خود میدانند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است تا ماه آوگوست نیروهای بین‌المللی و اردوی افغانستان فرصت خواهند داشت تا مقاومت چریکی‌ها را فرو نشانده یک فضای امن‌تری برای برگزاری انتخابات فراهم بیارند. سخنگوی کمیسیون نور محمد نور گفت این نهاد با در نظر داشت شرایط و وضع موجود روز 20 آوگوست را انتخاب کرده بود.
با مشکلاتی که در افغانستان موجود است، در جنوب کشور مشکلات امنیتی و همچنان در شمال کشور مشکلات اقلیمی و همچنان نبود بودجه، این باعث از این شد که کمیسیون مستقل انتخابات 20 آذر بهترین روز برای انتخابات تعیین کند.
در همین حال سازمان‌ها و کشورهای کمک‌رسانی که تأمین مالی انتخابات جدید در افغانستان را بر عهده دارند، ماه آوگوست را برای برگزاری انتخابات مناسب‌تر می‌خوانند. وزارت خارجه آمریکا روز شنبه با پخش یک بیانیه گفت در ماه آوگوست برپا کردن رأی‌گیری اطمینان و امکان می‌دهد هر یک شهروند افغانستان اراده سیاسی‌اش را در یک شرایط امن اظهار کند. اما برخی از تحلیلگران افغان در ماه اپریل دایر کردن انتخابات را کار غیر واقعی و غیر قابل اجرا می‌نامند و می‌گویند کرزی می‌خواهد با این شیوه تاریخی برای خودی او مناسبتری رای گیری را تعیین کرده، رقیبانش را در یک شرایطی رقابتی نابرابر قرار دهد و برای باز یک دوره دیگر در مقام رهبری افغانستان بماند.
اعتراض مخالفین رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به تغییر روز اعلان شده انتخابات پرزیدنتی در این کشور.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیوی آزادی.
رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی تا یه هفته های اخیر زیر فشار افزاینده مخالفان دولتش قرار گرفته است، ولی به فرق از سالهای پیشین اکنون در صفهای رهبران مخالفان دولتی او شمار آنهای افزایش مییابد که در گذشته از یاران نزدیک خودی ساکاشویلی بودند.
استفلیس اکنون هرچی بیشتر طلب استعفای ساکاشویلی از مقام رهبری و برگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری بلند می شود. از جمله از زبان آنهایی که 6 سال پیش در انقلاب صدبرگ ها که میخائیل ساکاشویلی را به کرسی قدرت نشاند نقش خیلی باریز و برجسته داشتند. گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده را میشنویم.
مخالفین رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی در این اواخر در دو جبهه عمده تقسیم شدند. هر دو خواستار انتخابات نو و پیش از وقت ریاست جمهوری است، ولی هر کدام با لحن و شیوه های خود. هر دو خواستار اصلاحات سیاسی است، ولی یکی اصلاحات بتدریج و اما دومی اصلاحات عاجل و فراگیر میخواهد. ایرکلی الازانیا سفیر پیشین گرجستان در سازمان ملل متحد و مؤسس حزب تازه بنیاد ائتلاف برای گرجستان روز 23 فوریه از ساکاشویلی طلب کرد مسئله برگزاری انتخابات پیش از وقت ریاست جمهوری را در یک رای پرسی همگانی گذارد. الازانی از همصفی سابقش تقاضا کرد روزی چنین رای پرسی را در ظرف 10 روز آینده معلوم کند.
وینایدن میخائیل ساکاشویلی
از بس که میخائیل ساکاشویلی در شرایط کنونی اراده سیاسی جهت اتخاذ تصمیم های درست را از دست داده است و باید استعفا دهد، ما با او 10 روز مهلت میدهیم که با دعوت یک رای پرسی و مردم گرجستان امکان بدهد دیدگاه خود در مورد برگزاری انتخابات پیش از مهلت ریاست جمهوری را بیان کنند. وقتی زمان این ضرب الاجل گذشت، ما مطابق به منافع ملی و امنیتی گرجستان عمل خواهیم کرد.
اما روز بعد 4 حزب دیگری مخالف با شمول جنبشی که رئیس پیشینی پارلمان خانم نینا برجندزه تأسیس داده است طلب رای پرسی را رد کردند و گفتند اگر میخائیل ساکاشویلی تا 9 اپریل استعفا ندهد در روبروی ساختمان پارلمان در پایتخت و در سراسر گرجستان تظاهرات و راهپیمایی های اعتراضی برپا خواهند کرد. کاخا کوکاوا از رهبران حزب محافظه‌کار گرجستان گفت شرط اصلی استعفای ساکاشویلی هنوز قبل از برگزاری انتخابات جدید است.
هر نوع انتخابات، چه انتخابات پارلمانی و چه انتخابات ریاست جمهوری باید بعد از استعفای میخائیل ساکاشویلی دایر شود. تا زمانی که ساکاشویلی در سر قدرت است برگزاری هر نوع انتخابات ریاست جمهوری و یا پیش از مهلت امکان ندارد.
نینا برجندزه که همراه با ساکاشویلی و سروزیر فقید زورب جیوانی سه چهره اول انقلاب صدبرگ های تیرمای سال 2003 شناخته می شود گفت آنها می خواهند قدرت را با شیوه صرف قانونی و آسایشته تغییر داده راه گرجستان را به سوی یک دموکراتیه واقعی هموار کنند.
شیط والد خیلی سپلبا و دوادگت ریالوری دموکراتیولی افشن بلوبیس پروسس.
دامنه مخالفت ها علیه دولت میخائیل ساکاشویلی در گرجستان به خصوص به دنبال جنگ کوتاه ماه اوگوستش با روسیه با سرعت افزایش یافت. مخالفین که اکنون در میان آنها میتوان شمار افزاینده اعضای در گذشته کلیدی دولت ساکاشویلی را دید، پیشوای سابق خود را در تصمیم گیری های نادرست از جمله بدون اندیشه درگیری جنگی از پیش شکست‌آور با روسیه کردن گرجستان عیبدار نموده میگویند تصمیم های ماجراجویانه ساکاشویلی منجر به کاملا از دست گرجستان رفتن ولایت های جدایی طلبی از سیتیه جنوبی و ابخازستان شد. نینا برجندز رئیس پیشین پارلمان گرجستان، زوراب نوغایدیلی سروزیر سابق، ایرکلی اوکرواشویلی وزیر پیشین دفاع و ایرکلی الازانی سفیر سابق گرجستان در سازمان ملل متحد، اکنون هر کدام یک حزب الهیده سیاسی تأسیس داده در مقابل میخیل ساکاشویلی و جنبش وحدت ملی او قرار گرفتند. ایرکلی الازانی را در سنگر مخالفت سفیران سابق گرجستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا و در شویتسریا و ترکمنستان همراهی میکنند. چنین به نظر میرسد که حلقه فشار در گلوی رئیس جمهور گرجستان هرچی تنگتر و تنگتر میشود. ولی میخائیل ساکاشویلی گفته است دوره کنونی ریاستش در ماه ینوری سال 2013 هم به پایان میرسد و او پیش از مهلت استعفا دادنی نیست. ساکاشویلی برعکس دو هفته پیش در پیام سالانه اش گفت گرجستان تنها در صورت تأمین ثبات و وحدت ملی میتواند آثار بحران سراسری مالی و عواقب جنگ ماه آگوست با روسیه بر سر آسیای جنوبی و ابخازستان را رفع کند. اما مخالفین گرجی میگویند در سر قدرت باقی ماندن ساکاشویلی به سود منافع ملی گرجستان نیست. مأمور حقوق بشر گرجستان سازر سوبری که از میخائیل ساکاشویلی و دولت او فاصله گرفته است، هنوز 6 ماه قبل بلافاصله به دنبال جنگ گرجستان و روسیه در یک نامه شدید اللحن نظام حاکم در گرجستان را نظام خودکامه قلمداد نموده، گفت این راه راه دموکراسی نیست و راه نیست که گرجستان را به اروپا ببرد.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان و گفتگو می نشیند.
خوب یادآور می شوم شنونده ارجمند برنامه بامدادی رادیو آزادی هستید که آن را همزمان از دوشنبه همکارم فرهادی میلاد و از پراگ من سلیم ایوبزاد برایتان معرفی می کنیم.
تا حال 3 موضوع بین المللی داشتیم، یعنی نتیجه های جلسه فوق‌العاده سران اتحاد اروپا در مسئله واکنش این اتحاد به شدت یافتن بحران اقتصادی، اعتراض مخالفان رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی به تغییر روز اعلان شده انتخابات پرزیدنتی و افزایش فشار مخالفان امروزه و یاران دیروزش بر رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی.
خیلی خوب فرهاد، و اما گزارش بعدی ما چیست؟
من فکر میکنم حالا به شنونده ارجمند یک تنفس موسیقی بدهیم و سپس برنامه رو با گزارش های از تاجیکستان ادامه دهیم.
و شنونده ارجمند، حالا توجه کنید به سرخط مطالب بعدی برنامه ما.
این چکمان چی معنی دارد؟ اراده رئیس جمهور تاجیکستان با سر و لباس پیشوایانی مذهبی کشور.
به سوی پارلمان یک حزبی، نظر برخی از نشریه ها درباره آمادگی تاجیکستان و حزبهایش به انتخابات پارلمانی.
نمایش فیلم مستند بر ضد داماد سابق پرزیدنت قزاقستان، اظهارات آنهایی که مجازات راحت علیف را طلب می‌کنند.
و این هم برنامه خبری رادیوی آزادی است. در صبح روز دوشنبه 2 مارس سال 2009 مجریان برنامه من سلیم ایوبزاده از پراگ و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه.
بعد از چندین ماه داغ شدن مسئله حجاب و ستر اسلامی در تاجیکستان، همین موضوع در ازبکستان همسایه نیز در مرکز توجه مقامات دولت قرار گرفت. شبکه تلویزیون دولتی ازبکستان در یک برنامه مخصوص هم حجاب و هم دامنهای کوتاه را مورد تنقید شدید قرار داد و هر دو را به فرهنگ ملی مردم ازبکستان بیگانه نامید.
در تاجیکستان منع ورود به دانشگاه ها با سطر اسلامی که از طرفی وزارت معارف مقرر گشته بود سبب محاکمه ها در دادگاه و سر و صدا در مطبوعات شد.
اما طوری معلوم در باره سر و لباس بانوان بحث زیاد شده و از لباس مردها و معیارهای آن احیانا صحبت صورت می گیرد. روز پنجشنبه در کنفرانس ماهیت تحمل پذیری مذهب امام اعظم و وضع دین در کشور، حادثه به وقوع پیوست که توجه را به لباس مردها مخصوصا پوشاک پیشوایان دین و مذهب جلب کرد. در این باره گزارش داریم که از مجری برنامه همکارمان سلیمی ایوبزاد می شنویم.
در تاجیکستان و اصلا تمام جهان مقررات اسلامی لباس زنان همیشه مورد بحث است، اما کم اتفاق می افتد که با بهانه جیلک و جامه و عمامه یا توپی و عرقچین سخن از سر و لباس مردها رود، مخصوصا لباس آنهایی که با پوشاک خیش هویت مذهبی خود را نشان می دهند. پس از یک سخنرانی در کنفرانس بخشیده به میراث معنوی امام اعظم در دوشنبه، رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در خطار مسئله های فلسفی اسلام، نقش دین در جامعه و موضوع های دیگر سری راهی به سر و لباس برخی از پیشوایان دین اشاره کرده است. تفصیلات حادثه را از شرکت کننده این جلسه، یکی از روحانیان کشور، حاجی اکبر تورجانزاده پرسیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز در کنفرانس علمی که به مناسبت روز سالگرد حضرت امام اعظم بود، رهبری کشور جناب پرزیدنت به رئیس شورای علمای تاجیکستان و رئیس شورای علمای ولایت سعود خطاب کرده، واقعا به اونها ما را سرزنش کرد که لباسهایی که شما پوشیده اید آنقدر به وضع اجتماعی شما مناسب نیست. شما مردمی کمبغل که نیستید، کم بزاعت نیستید. حضرت امام اعظم زیبا پرست بودن، چرا شما خودتان پیرو حضرت امام اعظم میگیرید و اما مظهر ظاهری شما لباس پوشیتان اونقدر زیبا نیست؟
پرزیدنت تاجیکستان شاید ضمن خاطره های خود اینچنین گفته است: پیشوایان دین در هیئت های دولتی و مذهبی به کشورهای خارجی سفر میکنند و با سر و سیمای خود تاثرات نامناسبی از تاجیکستان میگذارند. اما دامولا ظریف، یکی از دانشمندان تاجیک، میگوید به صورت عموم لباس پیشوایان دین بر طبق سنت است.
خیلی که سیمای اون حضرت است صفت میکنند و حضرت امام اعظم رحمت الله علیه را سیمای تمام علما ما با سنتی صلاح و ریش و این زیبایی ها البته با یک نور خوب در نزد مردم البته برآمد میکنن. مثلا پیشوا هستند.
در راه لباس رئیس بنیاد بین المللی هنرهای مردمی تاجیکستان مکرمه قیومه میگوید در واقع سر و لباس اهمیتی بزرگ دارد و به بیننده تأثیری معین میگذارد.
مثلا لباس وظیفه های استتیکی دارد، وظیفه های مثلا گیگینی دارد، میراثی دارد، تاریخی دارد، هویت ملی درون است، بیان کننده ملت هست، همچون یک شناسنامه ملت و در قطار همه همین ها پیش از همه وی وظیفه های اخلاقی دارد و در قطار همین وظیفه های اخلاقی هست باز وی فلسفه در خودش دارد. لباس های مذهبی، لباس های سنتی را در نظر دارد و با لباس باید نظری کم نگاه کردن، این خودش اشتباه است.
اما چون سخن از سر و لباس مذهبی می رود، آیا طلبات به آن از نگاه اسلام چگونه است؟ پرسیدیم از جنابی تورجانزاده.
طبق حدیث قدسی هم پیغمبر خدا گفته است که خدا دوست می دارد کسی را که اثر نعمت دادگیشه در زندگیش آشکار کنند. این خدا یک کس دولت داده است، باید طبق همون دولت داریش و امکانات داشتهش لباس های زیبا پوشد، لباسی همیشه تازه بپوشد، سر و موی و ریش آنها باید همیشه شسته شدگی باشد با شمپون، و در مظهر آن باید زیبا گردند. ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، متن حدیث امین است، خدا دوست می‌دارد که اثر نعمت دادگیش در بنده‌اش ببیند.
در همین حال شیخ محمد اقبال ندوی، یکی از علمای اسلام با تکیه به صحیح امام بخاری، میگوید لباس باید پیش از همه از متاع حلال باشد، از خلال آن بدن دیدن نشود، زیبا اما بی تکبر، پیراسته اما با اعتدال باشد. انتقاد از لباس پیشوایان دین در حال به میان افتاده است که به گفته خانم مکرمه در کشور به طراحی نه تنها لباس مذهبی بلکه حتی لباس ملی نیز توجه دولتی داده نمی شود و در این رشته هرج و مرج حاکم است.
وقتی که ما امروز اختصاصمندهای در همین جاده تعلیم میدادگی نداریم، وقتی که ما امروز دستورهای متدی نداریم، وقتی که ما امروز کتابهای تعلیمی در این جاده ها نداریم، ما چگونه طراح لباس تربیت کرده میتوانیم؟
اما جناب تورجانزاده میگوید طلبات دینی به لباس مذهبی ساده است و اصلا لباس حتمی و یکسانی تقاضا نمی شود، ولی این لباس باید آزاده و شنم باشد. دانشمند اسلام خالق بایق در تارنگاری خود با نام بلاغت حدیثی را میارد که در آن گفته می شود بپوشید آنچه را که دوست دارید، اما از بی‌اعتدالی و کبر پرهیز کنید. اقتباس از صحیح امام بخاری. هنوز عالم اسلام و معارف پروری تاجیک احمد دانش در نوادر الوقایع زیادروی های دوره امارت بخارا از جمله لباس بی نظم و سلیقه و ریش های آب و مقراض ندیده را مذمت کرده است. پس از 200 سال امروز نیز معاصران ما از این چیزها شکوه میکنند. چرا؟
ببینید، طبق سنت ما از پیغمبر خدا که روایت از حدیث های صحیح است، ریش از یک قبضه زیادش مکروه است. یک قبضه زیاد که شد او باید قیچی کردن در کار است، باید از یک قبضه زیاد موندن در کار نیست. از این خاطر ریش درازی بده که تا ناف میرسانن، این از سنت پیغمبری خدا نیست. تا یک قبضه سنت است، لیکن رفت و از آن که کوتاه‌تر مونن، علما ها گفتن که این سنت مؤکده نیست، یعنی برای این گناهگار نمیشود. اما مهم باید ریش زیبا نگاه دارد، طوری گذارد که بیزیبد به همو آدم، تازه کند میشه، همیشه با شمپون بشوید میشه، شانه بزند بالا پایاش رفته پست و بلند کند که به چهره همون انسان سازگار باشد.
در راه لباس ملی خانمی مکرمه میگوید به همه این نکات راضی است، اما میپرسد مگر در دیگر رشته ها لباس ملی تاجیکی یا لباس منصوب به ساحه های ویژه آیا شکل و نظم پیدا کرده است؟ و میگوید
من گمان میکنم که وقت همین رسیده است که مثلا چرا در مالزیا وزارت لباس هست، مخصوص لباس که مثلا برای همین فلسفه لباس پوشی آنها رو اداره میکنند. خودی کره هم بینید، ژاپن هم بینید، چرا مثلا ویها با فلسفه دین لباس خودشان میگردن وقتی مثلا با بوداهای خودشان سجده کردن و این چیز هم از طرف ما فراموش شده است.
خود مکرمه قیوموه از آنهایی است که سالها باز تلاش دارد سر و لباس ارزنده و شنم ملی به وجود دارد و اگر مردم آن را پذیرفت سر افراز خواهد گشت و میگوید به زودی هفته مودی تاجیک را برگزار خواهد کرد، ولی تصمیم نگرفته است نمونه های لباس امام خطیبان را در آن نمایش خواهد داد یا نه.
ویژه گفتار بود در باره سر و لباس و ظاهر پیشوایان دین و مذهب در تاجیکستان. مختصر این گزارش را با عکس ها می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید. نشانه آن www.azadi.tj یا azadi.org.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ساتلیت.
شنونده ارجمند برنامه بامدادی رادیو آزادی هستید. خب مثل این شد که هر مجری باید دستاویز روی دستورخان این برنامه بگذارد و حالا از همکارمان در پراگ ویژه گزارش با هم شنیدیم. اکنون نوبت به بنده که در این لحظه ها از دوشنبه صحبت میکنم.
بله فرهاد، و از شما انتظاریم یک مروری را به صفحه های نشریه های جهانی که هفته نو را با چه مطالبی شروع کردند، مخصوصا در مورد تاجیکستان و امروز در آنها چه موضوع های با اهمیت بوده است.
بله، نویسنده گازیت نشریه چوپی مسکو در مطلب وضع احزاب سیاسی تاجیکستان در استانه انتخابات پارلمانی این کشور را برشته تحلیل کشیده، از جمله خلاصه میکند که احتمال دارد پارلمانی در حال حاضر سه حزبه تاجیکستان یک حزب شود. نشریه می نویسد انتخابات ها در تاجیکستان هیچگاه شفاف و منصفانه نبودند و احزاب مخالف سیاسی بجز حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امکان کسب کرسی پارلمان را ندارند. اما از قبل کارشناسان آمده است در حال شفاف و عادلانه برگزار شدن انتخابات احزاب مخالف دولت 40% کرسی های پارلمان را به دست خواهند آورد. نزویس مگزیت همچنین به این نکته اشاره میکند که بازگشت به سابقه مهاجرین در روسیه بکارمانده تاجیک شاید موجب یک انقلاب مخملین هم شود، هرچند در کشوری بعد جنگی امکان همچنین تحول نیست. صدای امریکا در مطلب نوشته است کشورهای سابق شوروی، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان بعد از پیشنهاد قلمروشان جهت انتقال اموال به افغانستان برای سربازان امریکا و ناتو نشان دادند که از تاثیر روسیه خارج شده مستقلیت را احساس میکنند. اما صدای امریکا از قبل کارشناسان آورده است این معنی افزایش مشکل در این کشورها را دارد که روسیه حل آنها را به ذمه گرفته نمیتواند. بیزنس ویک نشریه انگلیسی در مطلب آورده است بحران اقتصادی و نشانه های شکست در آسیای مرکزی همپیمانی آنها با آمریکا و ناتو در افغانستان را تحت سوال می گذارد. نشریه می نویسد وضع تاجیکستان پیشگویی نشونده و آفتبار است، زیرا این کشور غرق فساد و خودکامگی رهبران گشته است. از این خاطر همکاری با این کشور مشکل پیش می آورد، نه آسانی.
نگاهی بود به مهمترین مطالب نشریه راجع به تاجیکستان و منطقه در تهیه مجری برنامه از دوشنبه همکارم فرهادی میلاد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در نیویورک در پژوهشگاه هریمن دانشگاه کلمبیا معرفی یک فیلم حجتی برپا شد که به فعالیت سابق داماد رئیس جمهور قزاقستان راحت علیف بخشیده شده است. نمایش و گفتگو پیرامون این شخصیت با تشبث سازمان غیر دولتی حامی حقوق بشر ابتکار دموکراتی اوروسیا مقرش در نیویورک جریان گرفت. طوری رئیس این سازمان پیتر زالمایف خبر داد، وقتهای اخیر خبرهای به گوش می‌رسند که علیف با وجود مقام پناهندگیش در استرالیا کوشش دارد از اروپا به ایالات متحده بکوچد و به همین خاطر در عوض بعضی معلومات حساس درباره سرور قزاقستان و نزدیکانش از واشنگتن پناهگاهی سیاسی خواسته است. از تالار این گفتگوها خبرنگاری رادیوی آزادی در نیویورک لطیفی چنین گزارش می‌دهد.
پیش از نمایش فیلم حجتی در نزد جمع آمدگان، رهبران بنیاد قزاقستانی تقدیر همسر و خواهر ژالداس تیمیرالیف، امانگول کپاشوا و گلنورا تیمیرالیوا سخنرانی کردند. آنها نقل کردند چطور انور سال 2007 راحت علیف رهبران نوربانک ژالداس تیمیرالیف و ایبر کاسینوف را بوده مورد عذاب و شکنجه قرار داد، آنها را مجبور کرد سهمیه های بانک و بعضی ساختمان های بازرگانیشان را به نام او گذرانند. بعد از آن شب این دو کارمند بانک به نام نشان شده، تا حال کسی درباره کجا بودن آنها معلومات ندارد. 15 انور سال 2008 دادگاه شهر الماتا علیف را برای آدم ربایی و کوشش تبادلات دولتی با 40 سال زندان غایبانه محکوم کرد، چونکه علیف که سفیر قزاقستان در اتریش بود به وطنش برنگشت و از مقامات وین پناهندگی سیاسی طلب کرد. هرچند که الماتا کوشش کرد علیف را به قزاقستان استرداد کنند، اما ناکام شد. دادگاه اتریش گفته است که مطمئن نمی باشد که مرافعه پرونده علیف در قزاقستان منصفانه انجام می شود و خود او را مورد عذاب و شکنجه قرار نمی دهند. امانگول کپاشوا و گلنورا تیمیرالیوا به رادیوی آزادی گفتند که پیش از آمدنشان به ایالات متحده در اتریش با نمایندگان نهادهای دادگاهی و حکومتی واخوری داشتند. خانم کپاشوا اعلام نمود که ما می‌خواستیم به اطلاع آنها رسانیم که علیف هیچگونه شخصیت مخالف دولت نیست و برای عقیده‌های سیاسیش مورد تعقیب دولت قرار نگرفته است و یک جنایتکار و افباش معمولی است و برای همین هم او را باید به قزاقستان استرداد کنند.
Но в любом случае люди должны быть наказаны. Да, может быть, действительно Европейский союз.
Хонум Капашева мегает, дар хар сурат джинуаткором буа джазой сазовор гиранд. Бале, шоят итиодея Европа ва Утриш дар мунсифона будани додгоҳи Қазоқистон шубҳа доранд. و میگویند که در آنجا بازداشت شدگان را موردی عذاب و شکنجه قرار میدهند. اما علیف باید برای این جنایت ها جواب دهد. مقامات اتریش البته این را خوب میفهمند و اما میانی دو آتش ماندند. از یک جانب آنها همچون بخش اتحادیه اروپا در همکاری با قزاقستان منفعت دارند و از دیگر جانب اگر علیف را با وطنش برگردانند حامیان حقوق بشر به آنها فشار خواهند آورد. پیتر زلمایف رئیس ابتکار دموکراتی یوروآسیا افزود که علیف درک میکند که وضعیتش در اتریش چندان مستحکم نیست و راههای عقب نشینی به بریتانیا یا آمریکا را جستجو دارد. زلمایف میگوید طبق بعضی خبرها علیف با وزارت عدلیه آمریکا در تماس شده با کوشش پنهان شدن از مجازات پناهندگی سیاسی میجوید، چون که در اتریش باقی ماندن وی روز تا روز مشکل تر می شود. گفته می شود که شرکت با نفوذ حقوقی بیکر هاستلر منفعت های علیف را در آمریکا نمایندگی می کند و به عقیده تحلیلگران سابق داماد نظربایف که در مقام های مختلف ایفای وظیفه می کرد و یک زمان رهبری تمام نهادهای اکتشافی قزاقستان را بر عهده داشت، بدون شبهه در دست حجت و معلومات زیادی سری دارد و این حجت ها می تواند مایه تجارت وی با ایالات متحده شود. امانگول کپاشو و گلنورا تیمیرالی و گفتند که در واشنگتن با سناترها و کنگرسمن های آمریکایی ملاقات انجام داده کوشش کردند آنها را مطمئن سازند که راحت علیف جنایتکار است و آمریکا در هیچ صورت نباید به وی پناهندگی سیاسی تقدیم کند. در واشنگتن رهبران بنیاد تقدیر به ویژه با سناتر باب کورکر و کنگرسمن ترنت فرانکس واخوردند. لطیفی رادیو آزادی نیویورک.
تلاش های یک سازمان غیر دولتی قزاقستان به جلوگیری از دریافت پناهندگی سیاسی راحت علیف در آمریکا. با این گزارش به بخش سوم برنامه نزدیک می شویم و پیش از اعلان مطالب آن توجه کنید به یک پارچه موسیقی.
بقدر ترزی عشق توی در نگاه تو جان من فدایی دو چشم سیاه تو سیاه تو به قدر ترزی عشق تو در نگاه تو جان من فدایی دو چشم سیاه تو سیاه تو در چشمی آفتاب دوران از جا بود هر بام داد بوسده هم بوسه خاک راه تو ای جان من فدای دو چشم سیاه تو به قدر ترزی عشق تو در نگاه تو ای جان من فدای دو چشم سیاه تو سیاه تو در چشمی افتاد دوران از جا بود هر بام داد بوسه دهد بوسه خاک راه تو ای جان من فدای دو چشمی سیاه تو
این آهنگ نفیس و زیبا و صدای ما را از مجله بامدادی رادیوی آزادی میشنوی. سخنگویانی آن همکارم فرهادی میلاد از دوشنبه و من سلیم ایوبزاد از پراگ. حالا نگاهی به سرخط مطالب بعدی برنامه.
از پای گرانتر از ماشین چواندازان رسمی شدنی بزکشی را همچون نوع ورزش تقاضا میکنند.
نوکیا های ارزان و زیمنسوی قریب به پول بازاری به نظارت تلفن های همراهی دست دوم در تاجیکستان.
در پامیر نه شاهنامه هست نه ابن یمین، کتابخانه های پر از کتاب های روسی و خالی از آثار جهان شمولی گذشتگان.
این مطالب رو با هم خواهیم شنید، اما حالا از همکارم در دوشنبه فرهاد میلاد سوال میکنم که فرهاد، نظر شما یا مناسبت شما به چوب‌اندازی اسب‌تازی چگونه است؟
نظر من به چوب‌اندازی خیلی مثبت است. طوری معلوم مردم ما از زمانهای قدیم این انواع ورزش را دوست می‌داشتند و اسب‌دوانی و چوب‌اندازی یکی از آیین‌های جوانمردی بود و هست. طوری معلوم چوب‌اندازان به مثل پهلوانان گوشتگیر در بین جامعه از آبرو و اعتبار خاصه برخوردارند. به فکرم پرسش شما از آن جامعه آید که در نوبت پس گزارش داریم از یک سبقت چوب‌اندازی.
کاملا درست. این گزارش شما از وادی رشت رسیده، سبقت دو روزه بهترین چوب‌اندازان را از مناطق گوناگون کشور گرد آورد و تصمیم گرفته شد چون این مسابقه ها منتظم تا عید نوروز برگزار شوند، مثل تمرین در عرفه مسابقه اساسی. گذشته از این بزکشان طلب دارند این نوع ورزش ملی رسمی شود و درآمد آن به بهبود زیربنای اجتماعی خرج گردد.
یک اضافه دیگر این است که افزایش سبقت بزکشی در کشور و بالا رفتن نرخ اسب‌های چابک سبب گشته است. تفصیلات بیشتر را از همکارمون در وادی رشت محمودی شادی می‌شنویم.
با شرکت بهترین چوب‌اندازان تاجیک در ناحیه رشت تایی دو روز اخیر مسابقات بزکشی برگزار گردید و این هفته چهارم است که روزهای شنبه و یک شنبه چون این مسابقات دایر می شود. در این سبقت ها در برابر چوب‌اندازان وادی رشت از نواحی بنگره، فیض‌آباد، حصار، جامی و وخش چوب‌اندازان نامی نیز شرکت داشتند. رحمت چا منور و یک ساکن 70 ساله رشت می گوید شرکت زیادی بزکش ها مسابقات را تیز و تند و خیلی تماشا زیب کرده است. وی با یادآوری از زمان جنگ شهروندی گفت آن زمان بهترین اسب‌های تاجیکی را همسایه کشورها خریداری کردند. بنابراین و افزود چون این معرکه ها دیگر بار در رشد اسب‌پروری در این منطقه مساعدت خواهد کرد.
روز نو شده شده پیش اکرام شرایطا نبود در بیر سرا سمانی و از پرا کنید یا بینده که از پرا بودیم در گوشت آدیم این موقع ما از دوید که در چند هزار سمانی نمی بودند بودیم بعد هفته سلوی این سر داره که نجای که آلاش بود نه اکرام کارز بود گوش بود روزی که بودیم یا پیش شده بودم ریو که سو شده همه شرایطا از گستشن مردم.
و در همین حال خواجه احمد از چوب‌اندازان مشهور در رشت میگوید چند مسابقه اخیر قیمت اسب را در این وادی از 2 تا 3 مراتبه بالا برده است و ای گفت خوب میشد چون ممالک قزاقستان و قرقیزستان در تاجیکستان ما هم بزکشی به نمود ورزش رسما وارد میگردید.
بزکشی را که نمود ورزش در مثال دو در جهان شفته در که در قرقیزستان در قزاقستان مثلا تاجیکا بالا برده که نمود سپورت شو بهترین سپورت دارید بس پیش ما میتون چی قدر اردیش در آقا اونو چون هزارتار نخش کنده تو همین هم خوتیر کنی و چی خدم در ایمان زیده نمود خدر سیمت هست باید.
ولی با این همه در برگزاری این مسابقات اساساً صاحبکاران، واحدهای کشاورزی و همزمان مردم عادی سهم می‌گرفتند. از این رو برخی دیگر از ساکنان رشت گفتند بهتر می‌بود این مبالغ در تعمیر و تجدید راه‌ها و بنیاد نیروگاه‌های خردی برقی و آبی مصرف می‌شد. صابری جانزاد یک ساکن رشت در این رابطه گفت
خوبه بود که در راستای مصرف‌شونده که در مرگ بزکشی استفاده می‌شود برای آبادی این راه‌ها کوپر و همزمان برای ساختمان
اما با این همه در این ببرقی ها و مشکلات زمستان کوهستان بعضی از تماشابینان گفتند همین مسابقات است که بدیل ها خورسندی می آورد. گفته شد چون این سبقت چوب‌اندازان هر شنبه و یک شنبه تا جشن نوروز ادامه خواهد کرد. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
رشد فناوری های نوین و به تاجیکستان آمدن چیزهای به مانند تلفن همراه یا موبایل و باز شدن بازارهای خرید و فروش دست دومی چنین تلفن ها سبب گشته است.
اما فعالیت اکثر چنین به اصطلاح تلفن بازارها به یک گونه بی‌نظام براه مانده شده است و چنین صورت حال میتواند این بازارها را به محل انجام تجارت های مشکوک از جمله خرید و فروش تلفن های قاچاقی و حتی دزدی تبدیل دهد. همکار ما کیومرث عطا از یک تلفن بازار در پایتخت تاجیکستان دیدن کرد و این گزارش را برای ما و شما در آورد.
این هفته چند سنه؟
این هفته باردار مهران هست
کنکره نه خریدور میرم کتی تویش میکنم پرویشش میکنم بعد
میرم همین طور هزاران ساکنی دوشنبه و نواحی اطراف پایتخت برای خرید و فروش تلفن های موبایل هر هفته روز یکشنبه در نزدیکی بازار بزرگ کاروان گردی هم میآیند. این بازار غیر رسمی است و فروشنده ها نیز اکثرا تلفن های خود را در جیب نگاه داشته و تنها با آمدن مشتری آن را برای فروش پیشکش میکنند. ناظر منطقوی این بازار غیر رسمی که با ده ها زیر دست خود فروشندگان و خریداران را از راه های ماشین گذر به بیرون تر میبرد، از صحبت درباره کار این بازار و هم در این باره که آیا چه مقدار از تلفن های مورد خرید و فروش در این بازار مال دزدی هستند خودداری کرد. ولی جواهری 20 ساله از مشتریان تلفن بازار میگوید اکثرا در آن تلفن های کهنه و دزدیده شده فروخته میشوند. به گفته او صاحبان تلفن موبایل همیشه از آمدن کارمندان مقامات حفظ حقوق در این بازار نگرانند. کارمندان حفظ حقوقی که به گفته او این بازار را از دور نظارت میکنند، اما اکثرا مانع فروش این تلفن های قاچاقی و فرسوده نمیشوند.
نیسا هیچ نظاره نمیکنند، نیسا پرسته کار خوش نمیکنند، سور میکنند آدمای تمام از پیش دام خیلی تلفن های میگیرند، دکمنت داشته باشند میگیرند میبرند.
این بازار دفعه سوم است که تبدیل مکان میکند. قبلا تلفن بازار روزهای یکشنبه در محله 46 پایتخت در نزدیکی بازار سخاوت برگزار میشد. اکنون این بازار به نزدیکی بازار کاروان کوچیده است. احسان یک همصحبت دیگر ما که در این بازار سیر داشت و برای خود تلفن ارزان میجست و به نظمی این بازار تاکید میکند و میگوید بازار تلفن های موبایل دست دوم از سوی مقامات پلیس و مسئولان ناحیه نظارت نمیشود. اگر نه به گفته او شاید ده ها تلفن های گم شده یافت و به صاحبانشان برگردانده میشدند.
یگان تنظیم یگان نظامی یگانه ندارد، زیرا یگان جای عنیق فروش نیست. هم به ترسان سرگردان از دست تلفن میخرند و کفالت تلفن های موبایل اینچنین تلفن های نیز به فروش برآورده میشوند که آنها مورد کار قرار نمیگیرند.
این هم در حالی است که ارزش تلفن های دستی یا همراه در این بازار نسبت به فروشگاه ها به مراتب ارزان تر است. اگر یک تلفن موبایل میانه حال در فروشگاه ها با قیمت تا 700 سومانی یا بیشتر از 200 دلار آمریکایی فروخته شود، در این بازار آن را با قیمت 200 سومانی پیدا کردن ممکن است. اکثر این تلفن ها استحصال شرکت های سامسونگ، نوکیا، موتورولا و شرکت های چینی اند که توسط نزدیکان این سوداگران از خارج آورده شدند یا از فروشگاه ها دسترس کردند. به فروش تلفن های موبایل در این بازار اصلا نورسان و جوانان مشغولند. بهروز یک دانشجو گفت که حدود یک سال می شود در این بازار مشغول تجارت است و با اشاره به سود و زیان این بازار می گوید:
من چند بار کشیده است که به خودم آورم تلفنم فروشی، یک تش گفت بیا اولیش میکنیم، دست بده باور کردم که گران گرفت رفت تا تلفن داشتم و بی تلفن تلفن بازار هیچگاه نخرید و نخستر است. یگان اگر و نخرد دیگه همش تلفن های ویرانه است، این تلفن ها یگان بار ساق اینجا نمیبرد.
اما بهروز و همراهان او که ها پنهانی و گاه ها آشکارا به تجارت تلفن های موبایل مشغولند، خواستار آنند که این بازار یا رسما بسته شود و یا مقامات اجازت دهند تا بازار با رعایت قاعده ها عمل کند و هر یک تلفن موبایل ضمانت داشته باشد. شهرت قدرتوف عضو کنسرسیوم یوریدیکی در دوشنبه میگوید همه اون تلفن هایی که به تاجیکستان وارد میشوند باید برای معین کردن صفتشان از قید و تشخیص گذرند و مجوز داشته باشند. با باوری وی این راه است که از فروش تلفن های موبایل فرسوده و قاچاقی جلوگیری شود.
این بزرگ یگان جای معین ندارد، هر یک تلفنی که در اونجا سودا کردن میشد باید کنترل داشته باشد. از همین سبب هر یک سوداگر که در این بزرگ بود سودا تلفن میشد اونو باید با بودجه دولت که با بودجه ناحیه اندازه هم باید سپرند.
این همه گفتگوزار در حالی است که موضوع استفاده از تلفن های موبایل در تاجیکستان اخیرا به یک موضوع داغ تبدیل شده است. حتی پرزیدنت رحمان در چند سخنرانی خود به این نکته اشاره و از دسترس و سراسری شدن تلفن های همراه در تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. شرکت های موبایلی هم میگویند که فعلا بیشتر از 3 میلیون ساکن تاجیکستان به تلفن های همراه دسترسی دارند و از خدمات این شرکت های موبایلی استفاده میکنند. کیوم مرسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بله، افزایش بی‌سابقه تلفن های همراه در تاجیکستان و ظهور بازار دست دوی چنین تلفن ها
و یک خبری فرهنگی، کمبود کتاب های درسی و بدهی در کتابخانه های ولایت بدخشان مایه نگرانی دوستداران کتاب به ویژه طالب علمان شده است. خصوصا بایگانی کتابخانه ها از ادبیات به زبان تاجیکی تهی بوده است. مقامات کتابخانه های ولایت میگویند تکمیل خزینه آنها با کتب نو از زمان فروپاشی شوروی تقریبا به نیستی گرایید و این است که بخش اغلب خزینه کتابخانه ها را کتاب های هم از نگاه مادی و هم از لحاظ مضمون کهنه و فرسوده زمان شوروی تشکیل می‌دهد. از خارو خبرنگار رادیو آزادی میرزا جلال شاه جمال.
با گفته خوانندگان کتاب های درسی و بدیهی با ویژه به زبان تاجیکی در کتابخانه او کم میافتند. مدیریت کتابخانه های ولایتی وضع به وجود آمده را به کنشوی فوند کتابی مربوط میداند. با گفته مدیر کتابخانه ولایتی علی چراغ عبدالوف فوند کتابخانه مذکور زیاده از 180 هزار نسخه را تشکیل میدهد، اما قسم زیاد این کتاب ها کهنه شده به طلبات زمان جوابگو نمیباشند. به اطلاع مسئولین کتابخانه بچگانه ولایتی از 46000 فوند کتابی زیاده از 37000شان به زبان روسی تالیف شدند. کتابدار پریماغ دو دوازار داشت که بنابر نو نشدن فوند کتابی و کمبود کتاب به زبان تاجیکی آنو اتا امکانیت به خوانندگان برای مطالعه پیشنهاد نمودن اثرهای کلاسیکی به مثل داستان های شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را ندارند.
بسیارتر دانشجویان از کلاسیکون از ما میپرسند، ولی متاسفانه در ما نیستند. اولو یک دانشجو از ابن یمین کتاب طلب کن نداریم. بسیارتر دوستانوی شاهنامه رو طلب میکنم نداریم. از کلاسیکو نداریم. کم داریم. کتاب خونه ای که از کلاسیکون کتاب ندارد این کتاب خونه نیست. از نیوگون است. از شور نیوگون کتاب ندارد این کتاب خونه نیست.
سیده از دیمشوی و خوانندگان دیگر مکاتب شهر خود را میگویند که اولو برای دریافت نمودن کتاب های لازم به کتاب خونه میویند، اما در بیشتر موارد ترباز امید از بغلشون میفتد.
به ما کتاب گلشن ادب و امروز این کتاب رو نیافته. بغیر از این باز کتاب ابن یمین فیر آمدی. معلمه ادبیات وظیفه داد که این کتاب رو آوره. بعضی وقتها کتاب ها رو دریافت میکنند، ولی بعضی وقتها کتاب ها نیستند. در اینجا بیشتر کتاب ها با زبان روسی.
در چنین اولاد برخی از دانشجویان با اقیانوس اینترنت سرخلاندن را چاره یگانه قانع نمودن طلبات به دانش و معلومات میشمرند. ملیکه سلابیکوفا دانشجوی رشته روزنامه‌نگاری دانشگاه دولتی خوروخ گفت:
بدخشان ما کتابخانه ها زیاد هستند، لیکن متاسفانه آن کتاب هایی که برای ما لازمند آنها را از کتابخانه ها دسترس کرده نمیتوانیم. موضوع هایی که به ما لازم هستند بیشتر آنها را از اینترنت دسترس کرده میتوانیم.
اما با گفته صاحبه ملک بیکوفا تعداد خیلی کمی شهروندان امکان دارند که کمبود کتاب‌های بدیهی و درسی در کتابخانه‌های خارق را از حساب کتابخانه‌های شخصی‌شان جبران کنند.
به فکر من روزها جوانان امروزه که از بابایان از اجدادان پیشینه آنها بیشتر کورس‌های ما درباره نویسندگان معاصر عموما معلومات ندارند. سببش نبودن کتاب.
مسئولین اداره فرهنگ بدخشان میگویند که وضع پر نمودن کتابخانه های ولایت با کتابهای نو بهتر شده. تا سالهای آخر به واسطه کاروان کتاب با کتابخانه های ولایتی بیشتر از 3000 و کتابخانه بچگانه بیشتر از 700 نسخه کتاب وارد گردیده است. ژورنالیست سباد دونایورو و اهل مشکلات فرهنگی جامعه را از جانب مقامات با اصول برگزار نمودن ملکه دورگی به مثل کاروان کتاب موثر نمیشمرد و میگوید که اصلاح وضع کوشش مداوم میخواهد.
مقامات وظیفه دار است که با پلاته سودای کتاب یک مؤسسه است در شهر دوشنبه یک سازش به عمل بیارند. شاید از طریق مبلغ هایی که به مقامات جدا میشن این کتاب ها به شهر وارد کرده شوند. وقتی که ما به شهر دوشنبه سفر خدمتی میرویم میبینیم که در اونجا کتاب های بدیهی خیلی زیاد نشر میشوند. متاسفانه در شهر خوروخ ما اونها رو نمیبینیم.
در امین اول گفته می شود که در دیوت بدخشان زیاده از 12 کتابخانه خصوصی شده، کتاب او با منازل خصوصی کیوش داده شدند و تای 17 سال اخیر به فوند کتابی در کتابخانه های دیوت یگان نسخه کتاب نو وارد نگردیده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی خوروخ.
وزیر قدباری خزینه کتابهای کتابخانه های پومی در گزارش همکار ما از شهر خوروخ آخرین گزارش در برنامه خبری صبح روز دوشنبه 2 مارس سال 2009 میلادی.
برنامه شامگاهی ما در ساعت 7 به وقت دوشنبه و روی همین امواج از طریق ساتلیت و در شبکه اینترنت پخش خواهد شد.
روزی خوش و ببرار به یک و یک شما آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
با چشمانی قشنگ بی تو اسیرم، بیاییم شب درم خوشت بگیرم. تو میرنی میرنی میرم تو دل منو میبری میبری تو از منی از منی خوشرا دی میکنی به منی به منی به من خودون از منی از منی از منی خوشرا دی میکنی به منی به منی به من خودون از منی از منی از منی
وفا دور از منی. چشمی من برای تو ای خدا بیان وانی تو. از منی تو چرا